قسم میدیم
این جمعه رو که آخرین جمعه ماه شعبان هست و دیگه کم کم ماه مبارک رمضان فرا میرسه، همه ما رو مشمول رحمت و مغفرت خودش سلام علیکم در این ماه قرار بده. یه صلواتی هم عنایت بفرمایید. ما دیگه این جلسه آخرین جلسه‌مون برای قبل از ماه مبارک خواهد بود سلام علیکم، و انشالله دیگه جلسات ختم میشه تا به یاری خدا بعد از ماه مبارک رمضان که هم محلش عوض میشه، یعنی به احتمال قوی منتقل میشه تو حسینیه سلام علیکم، و هم کیفیت بحثا به هر صورت موضوعش مقداری عوض میشه که انشالله حالا اون دیگه متعاقبا خدمتتون عرض خواهد شد و مطلع خواهید شد. و این جلسه رو آخرین جلسه اون بحث اسماء الله قرار میدیم که انشالله یه نتیجه گیری از این مباحثی که تو این 3-4 جلسه شده تو این جلسه آخر یه نتیجه گیری بشه. خدا میدونه اون بحثی رو که شروع کردیم به فضل خداوند متعال یه بحثی هستش بسیار بسیار مفید، و اگر کسی این مباحث رو دنبال کرده باشه، ولی اینکه حالا یه سرنخ‌هایی ازش مطرح شد و ما هم میدونیم، ولی همون سرنخ‌هایی که به هر صورت سامنه به دست ما رسیده حقیقتاً یه باب بزرگیست از معارف، که همونجور که خدمت تو عرض کردم از مرحوم علامه طباطبایی، ایشون در المیزانشون میفرماید که اگر کسی این علم الاسماء رو، یعنی علم به اسماء الله رو، اگر کسی روش کار بکنه و بفهمه و بچشه، او رو حقایقی از عالم خلقت براش روشن خواهد شد. به هر صورت بحث با عظمتی بود. نتایجی که از این بحث تو طی چند جلسه قبل گرفتیم رو من تو 2-3 جمله خدمتتون عرض میکنم. اولا عرض کردیم که بحث اسماء الله رو قرآن کریم و ائمه اطهار علیهم السلام مخصوصا تو دعاهاشون خیلی تأکید روش داشتن که ماها پیروانشون یاد بگیریم این بحث رو، باهاش آشنا بشیم. این اولا که تأکید خود خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام بود. و ثانیا عرض شد که اسماء الله یه سری اسم و لفظ نیست که رو زبان بیاریم، نه، اسماء الله یه عالمی است برای خودش، عالم اسماء یه عالمی است برای خودش که عرض کردیم اگر ما عوالم رو در نظر بگیریم سومین عالم از بالا که به پایین میایم سومین عالم عالم اسماء الله هستش سلام علیکم، بعد از عالم ذات سلام علیکم، و بعد از عالم لاهوت سومین عالم عالم جبروت یا عالم اسماء الله هستش، و بعد زیر عالم اسماء عالم ملکوت که شامل قیامت و برزخ و کلی عوالم اونجا میشه، و بعد عالم دنیا که آخرین عالم. اینم ثانیا. و ثالثا مطرح شد که انسان 2 سفر تو کل دورانی که داره 2 سیر و سفر داره، یه سفر از عالم اسماء ما اومدیم پایین، از اون وطن اصلیمون دور شدیم و تا یه مدتی تو این دنیا هستیم، و یه سفر هم از دنیا به طرف اسماء الله خواهیم رفت بعد از مرگمون، که البته اگر کسی بتونه جلو بندازه قبل از مردن این سفر رو طی بکنه اون هنره، که عرض کردیم درس معراجی که صلوات نه بفرمایید درس معراجی که از پیغمبر اکرم ما هم میگیریم همین هستش که جلو جلو قبل از مرگمون این سفرها رو طی بکنیم بریم. اینا بحثایی بود که جلسات قبل مطرح شد، و انشالله بحثی که تو این جلسه میخوایم مطرح بکنیم بحث مظاهر اسماء الله هست، که یه بحثیست بسیار بسیار دقیق و عمیق که من خواهش میکنم از دوستان که حالا این چند جلسه رو تشریف داشتن و زحمت کشیدن، و همینجا هم ما باید تشکر بکنیم از همه دوستانی که اومدن، و حقیقتا هم من از طرف خودم و از طرف همه دوستانی که حالا دستن در کار این مجالس هستن تشکر میکنیم، اخصان دوستانی که از راه های دور بعضا از تهران تشریف میآوردن، بعضا از ورامین تشریف میآوردن، و اونایی هم که اهالی محل بودن، به هر صورت از همشون ما تشکر میکنیم که انشالله این جلسات یه راهی باشه برای سفر دور و درازی به طرف عالم اسماء خودمون. حالا بحثی که مخواهیم مطرح کنیم بحث مظاهر اسماء الله که عرض کردم، یه بحث سنگین و دقیقیه که توجه خیلی میخواد، دقت زیاد میخواد، و ما با اون مقداری که امتحان کردیم دوستان رو دیدیم بحثایی که سنگین باشه اینجا جاش هستش، الحمدلله با فضیلت هستن دوستان، جوری نیستش که حالا این مجلس مجلس اولیشون باشه، خب الحمدلله انقدر دیدن مجلس و آمادگیشون زیاده، بحثای سنگین رو میشه مطرح کرد. ما حداقل تو دهه محرم و سفر اون امتحان کردیم، دیدیم که این بحثا جا داره اینجا. میگن یه عالمی به منبر بحث سنگین میکرد، یه بحث سطح بالایی رو مطرح کرده بود، یکی پای منبر بلند شد گفت آقا یه مقدار بحث بیار پایین‌تر ما هم بفهمیم، سطحشو بیار پایین‌تر ما هم بفهمیم. اون آقا بالا منبر گفت خب تو سطحتو بیار بالاتر بفهمیم، چرا من سطحمو بیارم پایین، تو بکش بالا. حالا واقعش این شوخیه، ما حقیقتا سلام علیکم اون مقداری که دیدیم الحمدلله سطح بالا هست، به حدی که جای بحثای یه مقدار سنگین‌تر اینجاست. حالا به فضل خداوند این بحث رو مطرح خواهیم کرد، منتها این بحث یکی دو تا مقدمه داره که ضروری هست این مقدمه. مقدمه اول این که اسماء خداوند درجه درجه داره، سلسله مراتبیه، یعنی اسمهای خدا رحیم، بصیر، سمیع، قادر، این اسماء الله اینا مراتب دارن، سلسله مراتب دارن، یک اسم بالاتر از اسم دیگه است، یک اسم بالاتر از اسم دیگه است. من یه تشبیهی خدمتتون عرض بکنم، این تشبیه رو اگه بگیری این مطلب روشن میشه. شما الان مدارج تحصیلیمون رو که نوعاً درس میخونید در نظر بگیرید، دوره ابتدایی، بعدش دوره راهنمایی، بعدش دوره دبیرستان، بعدش دوره دانشگاه، این دوره ها رو در نظر بگیرید، هر دوره‌ای کامل‌تر از دوره قبله. یعنی کسی که تو دوره راهنمایی هست قطعاً از جهت علمی علمش خیلی وسعت داره نسبت به اون کسی که دوره ابتدایی رو تازه شروع کرده، احاطه و علمش بیشتره. کسی که دوره دبیرستان هست علمش وسیع‌تر از کسی که دوره راهنمایی هستش. کسی که دوره دانشگاه هستش از همه اون قبلی‌ها علمش بیشتر هست، اطلاعاتش وسیع‌تر است، احاطه به همه اونها داره و بیشتر ازش کار برمیاد. اون کسی که دوره دانشگاه هست اگه یه معادله فرض کنید چند مجهولی رو هم جلوش بگذاری میتونه حل بکنه، ولی یه کسی که ابتدایی هست اصلا اینا ازش بر نمیاد همچین چیزی. در هر صورت درجات علمی رو شما در نظر بگیرید، درجه بالا هر چی میرید بالاتر علم وسیع‌تر میشه، درجه میره بالاتر و کار بیشتر ازش برمیاد. حالا اسماء پروردگار با یه تشبیه اینجوریه، یعنی اسمهای خداوند سلسله مراتب داره، بعضی از اسمهای خداوند وسیع‌تر هست و احاطش بیشتر از بعضی دیگر هست، سلسله مراتب داره. البته من همینجا خدمت رو عرض کنم، ما واقعا داریم به زور تشبیه و تمثیل یه چیزی میفهمیم، یعنی اینو تشبیه میکنیم به مدارج تحصیلی تا بالاخره یه چیزی گیرمون بیاد، و الا خدا شاهده ما چشبسته داریم حرف میزنیم، این یه واقعیتیست، چشبسته داریم حرف میزنیم. و به قول مولوی یه شعر قشنگی داره، میگه ای برون از وهم و قیل و قال من، نسبت به خدا نوتال میگه ای برون از وهم و قیل و قال من، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. این تمثیل و تشبیهاتی که میکنیم به زور برای اینکه یه چیزی گیرمون بیاد، و الا درجات اسماء خدا کجا و درجات تحصیلی ابتدایی و راهنمایی اینا کجا، فقط برای اینکه یه چیزی تو ذهنمون بیاد، و الا حق عالم اسماء رو کسی نمیفهمه جز اون کسی که اون عالم رو تونسته ببینه و تونسته بچشه. اصلا کلن اینجوریه، ما یه قدم اون طرفترمون که برزخ هست ازش خبر نداریم، چه برسه به عالم اسما. مرحوم آقا جمال الدین گلپایگانی، من یکی دو مرتبه اسمش رو خدمتتون عرض کردم، بسیار بزرگوار بود، ایشون میگه من یه مرتبه تو خواب استاد خودم استاد احمد کربلایی رو دیدم. استاد احمد از دنیا رفته بود، مرحوم استاد احمد کربلایی از دنیا رفته بود، من حالا به مناسبت اگر پیش بیاد این آست احمد کربلایی رو خدمت رو عرض میکنم کی بوده. ایشون واقعا یه عجوبه ای بوده، خودش از شاگردان، از اون درجه اول شاگردان مرحوم ملا حسین والی همدانی بوده و بسیار بزرگوار. این آست احمد کربلایی از دنیا رفته بود، شاگردش که آست جمال گلپایگانیست بگی من در خواب دیدمش، در خواب دیدمش و محکم انگشت سبابش رو گرفتم، این انگشت سبابش رو محکم گرفتم که آقا از اون طرف به ما یه خبرهایی بده، چون از دنیا رفته بود دیگه، تو خواب میگفت دیدمش و محکم انگشتش رو گرفتم که آقا از اون طرف به ما یه چیزای خبر بده، به ما بگو اون طرف چه خبره. مرحوم آست احمد تو همون عالم خواب محکم انگشتش رو کشید بیرون از دست من، گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، سلام علیکم، تا نخوری ندانی. واقعا هم اینجوریه، یعنی ماها داریم با گفتن حلوا حلوا دهنمونی شیرین میکنیم، تا آدم نفهمه اونور چی هستش، اون شیرینی رو تن نچشه نمیتونه عالم اسما رو درک بکنه. حالا ماها داریم با زوره، واقعا من اینو خدمت رو عرض بکنم، ببینید معارف رو، عرفان رو، اخلاق رو اگر کسی یاد بگیره، اینو به جد دارم خدمت دوستان عرض میکنم، معارف رو، عرفان رو و اخلاق رو اگر کسی یاد بگیره، یعنی فقط علم باشه و نره دنبال عمل کردنش، بسیار بسیار ضرر میکنه، بسیار بسیار ضرر میکنه. یعنی این چیزیست که فرق میکنه با علوم دیگه. یه موقع از شما مثلا علوم مرسومی که الان حالا تو دانشگاه، تو دبیرستان یا ماها تو حوزه فقه و امثال این چیزا میخونیم، این یه رشته است، یه رشته رشته معارف و عرفان و اخلاق و اینجور چیز است. اینا را اگه کسی فقط علم داشته باشه، بدونه، فقط بدونه و دنبال عمل نره، بسیار چوبش خواهد خورد و ضرر خیلی خواهد کرد. اون علمی که میگن حجاب هستش اینجور علومیست، یعنی عرفان هست ولی عملش نیست، این خیلی حجابش خیلی غلیظه و بسیار بسیار آدم ضرر میکنه. اینه که حالا این چیزایی که اینجا مطرح میشه یه مقدمه هستش که دوستان واقعا پیشو بگیرن و هممون از خدا نوتال و ائمه علیه السلام استمداد بطلبیم، بریم دنبال عملش. اینا مقدمه اونه و الا صرف علمش هم خیلی فایده نداره، یه حجابیست. میگن یه نفر هی دست میذاش رو سینه‌اش، سلام علیکم، هی دست میذاش رو سینه‌اش، هی وجب میکرد، هی بالا پایین، بعد هی یه آهی میکشید، میگفت من نمیدونم خدا این همه معارف تو این یه وجب چجوری جا داده، این همه معارف تو این یه وجب چجوری جا داده. اینجوری غرور میاره دیگه واسه آدم، یعنی یه دو تا کلمه چیز یاد میگیره، خب فکر میکنه دیگه خیلی چیزا بلده. مخصوصاً عرفان یه حالتی هستش که غرور زود میاره، اگر کسی دنبال عملش نره، فقط علم باشه، غرور زود میاره. لذا دوستان که پیگیر هستن و الحمدلله ما تا اونجایی که دیدیم و شناختیم خدا رو شکر دوستانی هستن که عامل هستن، ولی این تذکریست برای هممون که این علوم مقدمه است برای عمل و الا ضرر میاره، دنبالش آدم نره به یه معنی بهتر هستش. در هر صورت عرض کردیم که اسماء خداوند مرتبه مرتبه، درجه درجه داره، بعضی از اسم ها وسیع تر و محیط تر و بزرگتر از اسم دیگره. انقدر میرید بالا این سلسله مراتب اسماء الله رو طی میکنید، میرید بالا تا میرسید به اون اسم خدا که از همه بزرگتره، که اسم اعظم باشه، اسم اعظم پروردگار. اون اسمی است از خداوند که بر تمام اسماءش غلبه داره، احاطه داره، وسیع تر از همه اسماء خداست و هر کاری ازش برمیاد، و هر کاری ازش برمیاد. عرض کردیم مثل یه دانشگاهی رو شما در نظر میگیرید نسبت به یه طفل بچه‌ای که کلاس ابتدایی میره، اون دانشگاهی خیلی معلوماتش وسیع تره، خیلی ازش بیشتر کار برمیاد تا این بچه ابتدایی. اسم اعظم خداوند خیلی کار ازش برمیاد، مرگ، حیات، رزق و روزی، شفا، شفای مریض، قدرت، رحمت، همه اینا واسطه اسم اعظم پروردگار. تمام این برکاتی که در عالم وجود هست، همه برکاتی که در عالم وجود هست واسطه اسم اعظم خداست. یادتون هست یه تیکه از دعای سماط رو من اون جلسه اول خدمت رو عرض کردم، این دعای صمد کیمیایی است تو ادعیه ما. اللهم اینی اسألک باسمک. وقت دعای صمد هم البته اگر حال کسی داشت، به زور طرف دعا نرید، به زور طرف دعا نرید. حال اگه داشتید یک خط، یک خط بهتر از این است که کل دعا را آدم بخونه، یک خطش بهتره. اینو دارم میگم برای اینکه ماه مبارک فکر نکنیم دعا و اینا رو هی برفنبار بکنیم. نه، آدم با توجه با حال، چون دعا باید تو جان آدم جا بگیره، باید آدم روح داشته باشه، حال داشته باشه تا اون دعا تو جان آدم جا بگیره، اون اثر داره. تو دعای صمد که وقت مؤثرش عصرهای جمعه است، طرفای غروب، که خیلی از علما بهش مداومت داشتن به این دعای صمد، میفرماید اللهم اینی اسألک باسمک العظیم الاعظم الذی اذا دعیت به علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمه انفتحت و اذا دعیت به علی مزائق الارض للفرج انفرجت و اذا دعیت به علی الاسر لليسر تیسرت و اذا دعیت به علی الاموات للنشور انتشرت. خدایا به اون اسم اعظمت که اگر اون اسم اعظم رو به کار بگیریم، اون اسم اعظمی که درهای بسته آسمان رو باز میکنی باش، درهای رحمت خودت رو باز میکنی، اون اسم اعظمی که اگر بر هر سختی و مشکلی که در زمین پیش میاد بخونیم، اون مشکل برطرف میشه، اون اسم اعظمی که اگر بر هر کار سختی بخونی آسون میشه و بر مرده اگر بخونی زنده میشه، اون اسم اعظمی که همه کار ازش برمیاد، این اسم اعظم خدا. پس تا حالا رسیدیم به اینجایی که اسماء خدا درجه بندیه، اون اسمی که درجهش از همه بالاتره و همه کار ازش برمیاد اسم اعظم. این یه مقدمه ای که تا اینجا بهش رسیدیم. یه مقدمه دیگه هم که ضروری هست اینو من خدمت رو عرض بکنم و اینو دوستان بازم توجه بکنن، این مقدمه رو، این که اسماء پروردگار در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه، اسماء جمال و اسماء جلال. تبارک اسم ربک ذو الجلال و الاکرام، این آیات قرآن رو که میخونیم معانیشو بفهمیم، ما خیلی خوندیم تبارک اسم ربک ذو الجلال و الاکرام، سلام علیکم، با برکت هست اسم پروردگار تو، اون اسمی که ذو الجلال دارای جلال هست و الاکرام، اکرام رو تفسیر کردم به جمال، اسم جلال و اسم جمال. خب بدونیم اسم جمال و جلال چیه. مراد از اسماء جمال خداوند اون اسماء لطف و رحمت خداست، مثل رحیم، مثل رحمان، مثل علیم، مثل رزاق، اینا اسماء رحمت خداست دیگه. و مراد از اسماء جلال پروردگار اسماء قهر و غضب و هیبت پروردگار هست، مثل المنتقم، منتقم، مثل شدید العقاب، مثل الکبیر، العظیم، المتکبر، العزیز، اینها اسماء قدرت و جبروت خدا هست. پس خداوند دو دسته اسماء داره، اسماء جلال و هیبت و عظمت خدا و اسماء جمال و لطف و رحمت خدا، به واسطه اون اسماءش رحمت و به واسطه اون اسماءش قهر و غضب داره. خداوند قهر و غضب هم داره، به جاش ارحم الراحمینه و به جاش اشد المعاقبین هستش. و همینجا من تو پرانتز یه چیزی خدمتتون عرض کنم، خیلی به درد میخوره، با اینکه تو موضوع اصلی بحث نیست اما مناسبت داره. خداوند چون دو دسته اسماء داره، اسماء رحمت و جمال و اسماء جلال، به واسطه این دو دسته بندگان سالکش رو، بندگان سالکش رو ها تربیت میکنه. عجیب هست تربیت خدا. خود پروردگار عالم به واسطه این دو دسته اسماءش که واسطه های فیض پروردگار هستن، بنده های سالک خودش رو تربیت میکنه. خدا میدونه، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، خیلی چیز گیر میاد توش. گاهی موقع ها خداوند با اسماء لطف و رحمتش به یک کسی رو میکنه، به یکی از بنده هاش رو میکنه، اون بنده قلبش عشقی میشه، محبتی میشه، حالت نشاط، خنده خیلی برش حاکمه. حالا من نمونه هاش خدمتتون عرض میکنم، عجیب و غریب. بعضی از بنده های خودش رو خداوند با اسماء رحمتش باهاشون برخورد میکنه، با اسماء رحمت و لطفش، و اون بنده های خدا که خداوند با اسماء رحمتش باهاشون برخورد کرده، قلبشون عشقی میشه، حالت محبت و عشق بهشون دست میده، حالت انبساط و نشاط بهشون دست میده، نوعاً متبسم و خنده رو هستن، نوعاً این حالت رو دارن. از اون طرف بعضی از بندگان خودش رو، بعضی از عرفا و سالکین راه رو، پروردگار عالم با اسماء جلال و هیبتش با اونا برخورد بکنه، چون روح ها با هم فرق میکنه. خداوند برای تربیت هر کسی رو متناسب با روح خودش تربیت میکنه. یه روح هست که با اسماء جلال به اونا رو میکنه و بعضی از روح ها رو با اسماء جلالش به اونها رو میکنه. اونایی که با اسماء جلال باشون برخورد میکنه، قلبشون خوفی میشه، یعنی حالت خوف و خشیت و گریه‌زاری تو کارشون خیلی زیاده. الله اکبر. توی روایتی هستش که این روایت ها روایت عجیب غریبی هستش که اگر این چیزا رو بفهمیم، این روایت ها معنا میده. تو روایتی است که مرحوم سید حیدر عاملی تو جامع الاسرارش آورده که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو تا انگشت خداست. خب اینو شما چجوری معنا میکنید؟ قلب مؤمن بین دو تا انگشت خداست، قلب المؤمن بین الاصبعین من اصابع الله، اینو چجوری معنا میکنید؟ خب حالا که فهمیدیم اسماء جمال و جلال داره خدا، حالا معناش اینجوری میشه، یعنی خداوند با دو تا انگشت جمال و جلالش، نه این دو تا انگشتی که ماها داریم، یعنی خداوند با اسماء جمال و جلال، با اون دو انگشت، با جمال و جلالش قلب مؤمن رو این برمور میکنه، با بعضی ها با اسماء جمالش برخورد میکنه، با بعضی ها با اسماء جلالش. لذا حضرت عیسی چون با اسماء جمال خدا باش برخورد میکرد، خنده رو بود، خیلی متبسم بود، خیلی نشاط داشت، خیلی قلبش حالت عشقی داشت، محبتی بود. از اون طرف حضرت یحیای پیغمبر، همتون شنیدی، گریه و زاریش خیلی زیاد بود، خوفش غلبه داشت، او رجاش غلبه داشت، این خوفش غلبه داشت. البته پیغمبر اکرم وجود مقدس حضرت محمد چون کامل بود، کاملتر از همه انبیا بود، خوف و رجاش مساوی مساوی بود، خوف و رجاش ولی حضرت عیسی جنبه خوفش یه مقدار غلبه داشت، گریه و زاریش خیلی زیاد و اصلا شاید تبسم و خنده تو زندگیش کم بود. اسم جهنم که می اومد دیگه واقعی لام می شود. از اون طرف حضرت عیسی بسیار خنده رو، بسیار بانشاد. جالب اینجاست که این دو تا پیغمبر هم معاصر هم دیگه هم بودن، یعنی هم زد نزدیک هم دیگه هم بود. حالا اینا که مال انبیاست، من یه چیزی از حافظ میگم، ببینید اشعار حافظ چیه. این که میگه خود حافظ تعریف از خودش میکنه، میگه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. خودش میگه حافظ، خودش تعریف از خودش میکنه، جا واقعا هم باید تعریف بکنه از خودش. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. واقعا هم آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. یه شعر من از حافظ میگم، ببینید همین نکته‌ای که از اول این مقدمه دوم گفتن، تو یه بیت همه این زحمتای ما رو ایشون تو یه بیت خلاصه کرد. فرمود ساقی، پرابدار عالم، ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت، ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. حالا من معناش میکنم، می تو اشعار حافظ به معنی تجلیات پروردگاره، پیاله جام قلب عارفه، چون تجلی تو قلب عارف میریزه دیگه، مثل می که میریزه تو جام، تجلیات پروردگار و عنایت پروردگار تو قلب عارف میاد دیگه. از این جهت می تجلیات خداست و پیاله قلب عارفه. ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت، چند جور تجلی کرد تو قلب عارف، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. کدو هم همون پیاله است، همون جامه، چقدر نقش های قشنگ خدا درست کرد. اینه دیگه پروردگار وقتی میخواد یکی سر تربیت بکنه اینجوری، یکی اونجوری، یکی اونجوری. حالا اون تو انبیا بود، یه مقدار بیاد تو اولیا، من خدمتتون یکی دو تا نمونه عرض بکنم، هم یه مقدار این نشاطی پیدا بشه و هم یه شاهد مثال من خدمت عرض کرده باشم. دو نفر همشاگردی با هم دیگه تو عرفا بودن،
بسیار بزرگوار، هم شاگردی با هم بودن، یکی مرحوم شیخ محمد بهاری، یکی مرحوم آمیزجواد آقای ملکی تبریزی. آمیزجواد آقا رو شاید اکثرتون اسم شنیده باشید، چون استاد امام بودن دیگه. آمیزجواد ملکی تبریزی استاد امام بودن، ولی شیخ محمد بهاری رو شاید کمتر شنیده باشید. این دوتا با هم دیگه هم شاگردی بودن و هر دو از شاگردای مرحوم آخوند ملا حسین علی همدانی. آخوند ملا حسین علی همدانی سرسلسله همه این عرفایی است که موجودن. او اوجوبه‌ای بود، 300 نفر صاحب کرامت تربیت کرده بود. شوخی نیستا، خدا شاهده اینو ما یه چیزی میگیم و رد میشیم. 300 نفر صاحب کرامت درجه یک تربیت کرده بود آخوند ملا حسین علی همدانی. دو تا از شاگردای صفحه اول و کلاس بالاش، یکی شیخ محمد بهاری بود، یکی آمیزجواد ملک تبریزی. این دو تا از شاگردای بلند و بالاش بودن. یکی دیگه از شاگردای آخوند ملا حسین علی همون آست احمد کربلایی بود که چند لحظه پیش اسمش بردم. اون وقت حالا من فعلا با آست احمد کربلایی کار ندارم، عاشق محمد بهاری و آمیزجواد ملک تبریزی، این دوتا. یکیشون قلبشون عشقی بود و خداوند با اسماء جمالیش باش برخورد کرده بود، عاشق محمد بهاری، که اصطلاحا عرفا به این جور تیپ افراد میگن خراباتی. خراباتی مراد کسایی هستش که قلبای عشقی دارن، در بند ظواهر هم نیستن. و اونهایی که قلب خداوند با اسماء جلالش باهاشون برخورد میکنه، قلبشون خوفیه، بهش میگن مناجاتی. خراباتی ها و مناجاتی. حالا مرحوم عاشق محمد بهاری خراباتی بود، یعنی یک حالت خندرو، شوخ، بسیار شوخ، عاشق محمد بهاری. مرحوم آمیزجواد ملکی تبریزی مناجاتی بود، خوفی بود، بسیار گریه و زاری داشت. این دو همشاگردی بودن ها، با اینکه همشاگردی بودن ولی یکی و خدا اونجوری تربیت میکنه، یکی اونجوری، چون روح هر کسی با دیگری، نفس هر کسی با دیگری فرق میکنه، هر کسی نفسش با دیگری فرق میکنه. مرحوم آمیزجواد ملکی تبریزی رو میگن شبها اصلا آروم و قرار نداشت، از بس گریه و زاری داشت که حتی بعضی جزء بکایی نیشون رو شمردن، اینقدر گریه میکرد. اینقدر شما اگه کتابای آمیزجواد آقا رو خونده باشید، من نمیدونم کتاباشو دیدید یا نه، بسیار کتابای ارزشمندیه، لقاء اللهش، اسرار الصلاتش، المراقباتش، کتابایی که دارن، شما اگه خونده باشید آثار اون خوف و خشیت تو کتاباش هم پیداست، معلوم. مناجاتای خیلی سوزناکی داره این میرجواد ملکی. اما شیخ محمد بهاری بشناسید این اولیا رو، خدا میدونه خوبه و استمداد به طلبید ازشون. گهگاهی من یه مرتبه خدمتتون عرض کردم، اگر روز سر قبر علما برید، گاهی موقع زودتر آدم حاجت میگیره، بشناسیدشون. همین مرحوم آمیزجواد ملکی تبریزی، من اینو دارم با دو تا واسطه خدمتتون عرض میکنم، یعنی یکی از علما از مرحوم عاشق محمد حسین بهاری. عاشق محمد حسین بهاری غیر از عاشق محمد بهاری، عاشق محمد حسین بهاری تا اوایل انقلاب زنده بود. ما رفته بودیم قم، یه مدرسه ما رفته بودیم، کنارش یه قبرستانی بود، ایشون گهگاهی می اومد اونجا. عاشق محمد حسین بهاری، امام بسیار به ایشون ارادت داشتن، بسیار به ایشون ارادت داشتن. اوایل انقلاب، یک دو سال بعد از انقلاب مرحوم شدن. این عاشق محمد حسین بهاری میگه من خدمت آمیزجواد آقای ملکی تبریزی رسیدم. آمیزجواد آقا فرمود که تو اهل همدان هستی؟ اهل همدانی؟ من گفتم بله اهل همدانم. آمیزجواد آقا فرمود که اهل خود همدان یا اطراف همدان؟ گفتم نه آقا، اهل اطراف همدان هستم. گفت اهل بهار هستی؟ بهار همدان. گفت اهل بهاری؟ گفتم بله اهل بهار هستم. تا اینو گفتم شروع کرد به گریه کردن. آمیزجواد آقا شروع کرد به گریه کردن. گفت قبر عاشق محمد، عاشق محمد بهاری، گفت قبر عاشق محمد هنوز زیارتگاه نشده، قبر عاشق محمد هنوز زیارتگاه نشده. اینجوری هم دیگر رو میشناختن که اینقدر بزرگوار بود. اون عاشق محمد بهاری بسیار فرد بزرگ بود و بسیار شوخ. یکی نقل میکنه میگه من عاشق محمد بهاری دیدم، این تسبیح رو هی دور انگشتش داره میچرخونه. خب بعضی آدم بزرگی معمولا این بر نمیاد دیگه، یه مقدار کار سبکی هست دیگه. آشی محمد قهاری همون جوری میچرخون، گفت بله دیگه، عشق به ما ساخته، عشق به ما ساخته. این حالت رو داشت، بسیار بانشاد. میگن تا آخر عمرش، تا اون آخر عمرش که تو بستر افتاده بود، شوخیش رو ترک نمیکرد، شوخیش رو ترک نمیکرد. یه کسی میگه من رفته بودم، از ارادتمندان آقا بود، میگه تو بستر افتاده بود رو به قبله، رو به قبله. بعد من رفتم یه مقدار دلداری بدم به آقا، به آش محمد بهاری. گفتم آقا الان دیگه با این تجهیزاتی که الان هستش، با این دکتر و دوایی که هست، بیمارستانای مجهزی که هست، دیگه انشالله شما خوب میشین. این چیزی نیستش که خود من، حالا این منده خودش دلداری میداد، خود من چند وقت پیش مریض شده بودم، رفته بودم بیمارستان، بیمارستان از این طرف پرستارا، زنا، دخترا از این طرف پذیرایی میکردن. حالا آش محمد بهاری منده خدا اونجا بیحال افتاده بود، یه مرتبه چشم وا کرد، گفت کیفم کردی ها، کیفم کردی. تو اون حال که داشت میرفت از دنیا، من چرا دور برم؟ بذار یه نمونه نزدیک رو خدمت تو عرض کنم، یه نمونه زنده رو، آقای بهاءالدینی رو، حضرت آیت الله بهاءالدینی رو که چند بار ما اسمش آوردیم. بذار من یه نمونه ای که جالب هست. من 4-5 شب پیش خدمت یکی از دوستان قوم بودم، ایشون خودش یکی از شفا گرفته های دست آقای بهاءالدینی بود. حالا من این خدمت تو عرض بکنم، البته اینی که میگم اونایی که مریض دارن یه مرتبه نریزن قوم پیش ایشون ها، چون ایشون بنده خود خودش مریضه، الان خودش ناراحتی قلبی داره. یه دبیر بسیار، دبیر روحانی و طلبم نیست، یه دبیری هست، بسیار فرد محترم و متدینی هست، از دوستانه. ایشون 4-5 شب پیش من با هم دیگه نشسته بودیم، میگفتش که من سال 66 بود، 6-7 سال پیش، من پام یه قده‌ای داشت زیر زانوی پام، قده‌ای داشت خیلی درد میکرد و خیلی منو اذیت میکرد. رفتم دکتر عکس برداری و امثال اینا، گفتن چیزی نیست بیا عمل بکنیم، ظاهرا چربی بوده، چیزی نیست، گفتن بیا عمل بکنیم. وقت عمل تعیین کردن و چند روز بعد قرار شد ما بریم عمل بکنیم. به یکی از دوستانم برخوردم، گفتش که فلانی نری عمل بکنی ها، من یه بچه‌ای داشتم، بچه‌ام همچنین قده‌ای زیر پاش بود، او رفت عمل کرد فلج شد، نرو عمل بکن. گفت ما اینو که شنیدیم از اون بنده خدا، از دوستمون شنیدیم، خیلی ترسیدم، خیلی ترسیدم که این پامو برام عمل بکنم، نرفتم، نرفتم. گفتم با همین دردش میسازم دی. ایشون میگفتش که بسیار دیگه پای ما دردش طاقت فرسا شده بود، اذیتمون میکرد، طوری که با عصر را میرفتم. یه ایام محرمی بود، منزل آقای بهاءالدینی روزه بود، حسینیش، ما رفتیم اونجا با عصا، رفتیم تو منزل کنار منبر نشستیم، صحبت داشت میکرد روحانی که بالای منبر بود، صحبت میکرد. آقای بهاءالدینی اومدن تو، چون منزلشون کنار حسینیشونه، اومدن تو، وارد مجلس شدن، اومدن بغل من نشست، اومد بغل من نشست، کنار من نشست و میشناخت منو از قبل، یه آشنایی فل جمله با ما داشت. بعد آقا همینجوری یه نگاهی، حالا اونایی که دیدن آقای بهاءالدینی رو میدونن دیگه، از زیر عینک یه نگاهی، پیرمرد بالای 80 سال داره، یه نگاهی اطراف مجلس رو کلن کرد. بعد من بغل دستش نشسته بودم، آرومی گفتش که آقای فلانی، آقای از این پور، حالا این منده خدا دبیری که بود، آقای فلانی، این منده خدا، حالا من اینو یادم رفت خدمت تو عرض بکنم، میگفت پای من چون خیلی درد میکرد، پام دراز بود، یه پام دراز بود، نمیتونستم جمع بکنم، اصلا پام زیرش قده بود، درد شدید، نمیتونستم جمع بکنم. سلام علیکم. آقای بهاءالدینی آروم به من گفت آقای از این پور، چرا پا درازه، پا تو جمع کن. حالا به شوخی ها، به شوخی، خیلی واقعا ایشون شوخه، پا تو جمع کن. بعد من گفتم آقا نمیتونم. گفت کنار آقا، خدمت آقا نشستی، پا تو جمع کن، بی ادب. گفتم آقا نمیتونم، من پام جمع نمیشه که. حالا آروم کنار گوش ما داشت میگفت، مجلسم برپاس، گفتش که پا تو جمع کن، با ادب باش، هم تو مجلس امام حسین علیه السلام هستی، هم خدمت آقا هستی، خودشونو میگفت، هم خدمت آقا هستی، پا تو جمع کن، بی ادب. شون گفت آقا بنزی تخم کبوتر، قده زیر پامه، پامم خیلی درد میکنه، نمیتونم جمع بکنم. آقا گفت تخم مرغ نشده، همون کبوتره. گفت نه آقا هنوز کبوتره. آقا یه کبوتر دستشو برد زیر زانوی ما، حالا میگم مجلس هم به پاس، آرومیشون کنار ما نشسته، دستشو برد زیر زانوی من، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه صلوات. بعد گفت خب پات جمع کن دیگه. گفت ما دیگه آقا فرموده بودن دیگه، یواش یواش پامو جمع کردم، پامو جمع کردم، جمع کردم، سفت نشستم چهار زانو، ولی خیلی گرفته بودم خودم و سفت. آقا دست رو دادم، راحت بشین دیگه، راحت بشین دیگه، راحت نشستم. هیچی دیگه میگفت نبود، اصلا رفت. وقت بعدن آقا شوخی میکرد، آقا بهادینی میگفت، با من شوخی میکرد، میگفت من با این عمرم، صحبتش هم همین جوریه، با این عمرم من نتونم یه تخم کبوتر رو رد کنم که دیگه واسه چی خوبم دیگه، با این عمرم یه تخم کبوتر رو من نتونم رد کنم. واقعا اولیاء خدا چه حال خوبی دارن، با نشاطن، کیف دنیا رو هم میبرن، کیف دنیا رو به یه معنی دیگه، لذت اونا میبرن. اگه واقعا کسی قراره لذت ببره، همین اولیاء خدا لذت میبرن. در این حال آخرتشون هم بجاست، همین دنیاشون وصله به آخرت، چقدر راحت زندگی میکنن، مثلا مشکل انگار تو هیچ زندگیشون انگار مشکل نیست، هرچی مثل کوه مشکل بیاد این خیالشون نیست، چون وصله به جای دیگه هستن. اینجوری هستش. و واقعا خداوند چجوری تربیت میکنه دوستان خودشو، رفقای خودشو، یکی اونجوری قلبشو خوفی میکنه و گریه و زاری، یکی اونجوری خنده رو. حالا میبینید تو سوره نجم چی میگه، و انه هو اضحک و ابکا، خدا یکی رو میخندونه یکی رو میگریونه، تو سوره نجم اینجوریه دیگه، و انه هو اضحک و ابکا، یکی رو میخندونه یکی رو میگریونه، هر دمش با من ده. ببینید بازم حافظ، هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است، هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگرش، این گداب این که چه شایسته انعام افتاد، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته اون نیک سرانجام افتاد. هر دمش یه لطفیست، یه جوری برخورد میکنه، یکی رو اونجوری یکی اونجوری. خب تا حالا دو تا نکته خدمتتون عرض کردیم، از اول جلسه تا اینجا دو تا نکته عرض کردیم، یکی این که اسماء خدا درجه بندیه، بعضی از اسماء خدا بالاتر از بعضی دیگه است، و اسم اعظم خدا از همه بالاتره و همه کار از اسم اعظم برمیاد. این یه نکته. یه نکته دیگه این که اسماء پروردگار اسماء جمال هست و اسماء جلال، اسماء لطف و اسماء غضب و قهر. خب حالا عرفا میگن تمام اسماء خدا، تمام اسماء خدا، چه اسم اعظمش چه اسمای دیگه، چه اسم جمالش چه اسم جلالش، همه اسماء خدا باید یه مظهر داشته باشه، یه مظهر. مظهر میدونه اگه بخوایم معنا کنیم به زبون خودمون یعنی چی، یعنی باید یه نمونه عینی، یه نمونه خارجی داشته باشه، یعنی باید اشاره کنی بگی این اسم الله، باید در خارج نشون بدی بگی این اسم خداست. مظهر یعنی این، همه اسماء خدا حتی اسم اعظم خدا باید در خارج یه نمونه داشته باشه، این خیلی حساسه. همه اسماء خدا حتی اسم اعظمش باید در خارج یه نمونه داشته باشه که بتونی نشون بدی بگی ها این اسم اعظم خداست. تمام موجوداتی که در عالم هستن الان ما میبینیم یه مظهر کوچیک از اسم خدا هستن، و به اسماء تو دعای کمیل میخونیم دیگه، و به اسماء و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسماء تو همه جا رو پر کرده. ملائکه مظهر اسماء جمال خدا هستن، ملائکه مظهر اسماء جمال خدا هستن، لذا هیچ موقع گناه نمی کنن، مظهر اسماء جمال. و بهشت هم یکی از مظاهر، یکی از موجودات دیگه، بهشت هم برای خودش یه موجودیست. بهشت رو ما فکر میکنیم مثل یه باغ فقط میمونه، نه، موجود حرف میزنه، ما خبر نداریم، حرف میزنه، عشق و محبت داره. بهشت تو روایت داریم، بهشت میگه من عاشق سلمانم، من عاشق از زهرا سلام الله علیها هستم، اینا حرفای بهشت دیگه، روایت ما داریم. بهشت یکی از مظاهر اسماء جمال پروردگار. از اون طرف جهنم یکی از مظاهر اسماء قهر و غضب پروردگاره، از اسماء مظهر اسماء جلال پروردگاره. و همچنین شیاطین، شیطون که در به اصطلاح شیاطین که در رأسشون و رئیسشون همون ابلیس هستش، مظهر و نمونه خارجی اسماء جلال پروردگار هستش. هیچ رحمی هم توش نیست. یک ذره کسی غفلت بکنه شیطون میاد از مظهر اسماء جلال پروردگاری، رحم و لطف و اینا تو اونجا در کار دیگه نیست، اونجا دیگه در کار نیست. یکی از عرفا شیطون رو تو مکاشفهش دیده بود، از بزرگانی بود، تو مکاشفهش دیده بود، میگفت دوتاییمون بالای یه کوهی وایساده بودیم با شیطون، من دستم رو محاسنم گرفتم، پیرمردیه مرحوم نخجوانی، دستم رو محاسنم گرفتم به شیطون گفتم که شیطون دیگه بالا غیرتن از ما دیگه بگذر، ما دیگه گذشته ازمون، دیگه ما رو رها بکن. شیطون گفت بیه مقدار بالاتر، این کنار رو نگاه کن، کنار کوه رو نگاه کن. میگو من نگاه کردم یک دره دیدم که اصلا ترسیدم، تهش ناپیدا بود، ته این دره بسیار بسیار هولناک و ترسناک بود. شیطون گفت این دره رو میبینی؟ آنی غفلت بکنی پرتت بکنم این تو، یک ذره رحم تو من نیستش. آنی غفلت میکنی پرتت میکنم اینجا، رحم تو من نیست. چون شیطان از مظاهر اسماء جلال پروردگاره، اونجا دیگه رحم نیست. خب موجودات عالم بعضیا اسم جلال خدا نشون میدن، بعضیا اسم جمال. انسان فقط هست که مظهر تمام اسماء خداست. خوب دقت بفرمایید، این بحث رو من یه جوری مطرح بخوام بکنم که برای ماه مبارک فایده داشته باشه، چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. من قرضم اینه که این بحث هم نتیجه از مباحث سابق باشه، هم برای ماه مبارک فایده داشته باشه. انسان هستش که مظهر تمام اسماء خداست، یعنی همه اسماء جمال و جلال پروردگار همه تو انسانه. به تعبیر دیگه، به عبارت دیگه، انسان مظهر اسم اعظم خداست. حالا ببین کیه این ما، حالا ببین ما کی هستیم. حالا دنبال اسم اعظم تو کتاب متاب دیگه نگردید، تو خودتون بگردید. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. تو خودت اسم اعظم، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. مظهر اسم اعظم پروردگار خود ما هستیم. قرآن چی میگه؟ و علم آدم الاسماء کلها. خداوند متعال به آدم، مفسرین گفتن مراد از این آدم در اینجا فقط آدم ابوالبشر پیغمبر نیست، انسان. و علم آدم الاسماء کلها، خداوند تمام اسماءش رو تو انسان گذاشت. هنر رمایی خدا تو انسان بود، لذا وقتی انسان رو خلق کرد به خودش باریکالله گفت دیگه، فتبارکالله احسن الخالقین به خودش گفت. چرا خداوند به خودش باریکالله گفت؟ گفت فتبارکالله احسن الخالقین، چون من احسن المخلوقین رو درست کردم دیگه، چون احسن المخلوقین حالا اومد، منم شدم احسن الخالقین، پس باریکالله به من که احسن الخالقینم. انسان مظهر اسم اعظم خداست، یعنی هر کاری از دستش برمیاد. گفتیم اسم اعظم هر کاری از دستش برمیاد دیگه، اسم اعظم رو گفتیم، اون اسمیست که درجهش از همه اسما بالاتره، هر کاری از دستش برمیاد. مظهر اسم اعظم، مظهر یعنی نمونه خارجی اسم اعظم انسانه. منتها اینجا رو دقیق باشید، اینجا جاییست که آدم اگر خوب دقیق نباشه بد میفهمه و علم ناقص خیلی ضررش زیاده. علم ناقص ضررش خیلی زیاد هستش. حالا یه لطفه من میگم بد نیست، یعنی نشاطی پیدا کنیم دار خسته شدید. میگن این که میخوام بگم علم ناقص ضررش بده این هستش، میگن یه فردی داشت میرفت پیش پادشاه زمان خودش، همینجور که داشت میرفت یه نفرم تو را گفتش که فلانی منم ورد با خودت ببر توفیلی. این گفتش که خب من خواهم را پیش پادشاه. گفت خب باشه پادشاه باش، منم میام، خب یه سلامی عرض میکنم خدمت ایشون. گفت خب تو هم ببریم توفیلی باش. گفت با ایشون، با این منده خدا رفتیم خدمت پادشاه، سلام علیکو. حالا این منده خدایی که همراه ما اومده بود خیلی ادب و نزاکت مجلس رو نداشت. پادشاه یه سینی سیب و میوه و اینها آوردن جلو گذاشتن و این همون اول دست کرد و سیب رو برداشت و همونجا شروع کرد به دندون کشید سیب رو. وسط مجلس خرت و خرت و خرت شروع کرد بخوردن. حالا همه ساکت نشستن، این یه نفر بلند شد یه سیب برش داره میخوره. این میگه که ما خیلی خجالت کشیدیم، این همراهمون انقدر بی ادب بود، نفهمید. خلاص مجلس تموم شد و برگشتیم از مجلس، اومدیم بیرون، بهش گفتم که فلانی یه مقدار ادب داشته باش. آقا تو مجلس شاه آدم وقتی شاه یه چیزی میاره یه سینی میاره که ما اول نباید دست برداری همونجا بخوری، نه همون یه چیزی بهت میدن بگیر بو کن بذار تو جیبت با ادب. خب باشه ما بلد نبودیم، دفعه بعد که میام انشالله. دفعه بعدش با هم دیگه دو مرتبه میرن، این دفعه پادشاه مشغول ناهار خوردن بوده، کوفته داشته میخورده، یه دونه کوفته تعارف میکنه میده به این، این کوفته رو بو میکنه میذاره تو جیبش. بعد که تموم شد میرم بیرون، میگه که بابا آخه من یه چیزی بهت گفتم اما علمت بس که خیلی ناقص بود، این علم ناقص همینجا ها بعده یه چیزی شنید، حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، یه چیزی یاد گرفتی اما ده تا چیز دیگر فراموش کرد. حالا این نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم، اسم اعظم مظهرش خود ما هستیم، اینو باید خوب دقت بفرمایید که از علم ناقص نشه. ما بالقوه مظهر اسم اعظم هستیم، یعنی الان اینجور نیست که بالفعل همه کار از دست ما بر بیاد. اگه دلمون بخواد مثلا همینجا الان یه چشمه خلق بکنیم، اگه دلمون بخواد تو بهشت این کارا رو خواهیم کرد انشالله، ولی الان اینجا اینجوری نیست که مظهر بالقوه باشیم، که مظهر بالفعل باشیم، بالفعل اسم اعظم خدا باشیم که هر کاری همین الان از دست ما بر بیاد. نه، باید کار بکنیم با خودمون تا برسونیم به اونجا که مظهر اسم اعظم بالفعل بشیم، ولی قابلیتشو داریم، قابلیتشو داریم. شما ببینید یه دونه سیب رو در نظر بگیرید، این دونه سیب الان سیب نیست که بشه خوردش و از طعمش لذت برد، اما قابلیت اینو داره که سیب بشه. ما قابلیت اینو داریم که اسم اعظم خدا بالفعل باشه و همه چی از دست ما بر بیاد. اما اونایی که مظهر اسم اعظم پروردگار بالفعل بودن کیا بودن؟ ائمه اطهار و انسان‌های کامل. انسان کامل، انسان کامل کیه؟ انسان کامل اون است که عرفا بهش میگن حقیقت محمدیه. انسان کامل یا حقیقت محمدیه، اینو خوب دقت بفرمایید، خواهش میکنم از دوستان، اگر کسی خسته است هیچ ضرورتی نداره بشینه، هیچ، تا همین مقدار اگر حالا استفاده بود از اون چی که از این ور اون ور ما گفتیم استفاده بود بسه، اگه کسی خسته است دیگه بیشتر از این نشینه. ولی چون من مجبورم بحث رو به یه جایی برسونم، آخرین جلسه هم هستی شد دیگه، بعدش هم یه ما فاصله میفته، این مقدارش رو مطرح میکنم بدون هیچ رو درواسی. اگه کسی خسته است بلند شه بره، هیچ مشکلی هم نیست، صحیحش هم همونه اصلا. حالا توجه بفرمایید، حقیقت محمدیه فقط پیغمبر اکرم نیست، خوب دقت بفرمایید، حقیقت محمدیه فقط شخص پیغمبر نیست، بلکه یک مرتبه، یه مقامی، یه چیزی است که همه ائمه داشتن، همه ائمه اما حقیقت محمدیه داشتن. لذا ائمه فرمودن اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد. ائمه فرمودن هممون محمدیم، هممون محمدیم، اولمون، آخرمون، وسطمون، هممون محمدیم. یعنی چی؟ یعنی یک حقیقته، یک حقیقته که تو همه اینا هست. اینی که تو دعای ندبه میخونید انا و علیون من شجرت واحده، من و علی از یه درختیم، یعنی حقیقتمون یکیه، هر دو یک روحیم اندر دو بدن، یه حقیقت داریم که تو همه ائمه بوده. و خدمتون یه مرتبه تو جلسات، حالا میگم محرم سفر بود کی بود، عرض میکردم حسین و منی و انا من حسین، یعنی این حسین و منی رو معنا نکنید حسین بچه منه، این خیلی معنای عوام و ساده است از این حدیث. حسین و منی یعنی حسین از حقیقت منه، منم از حقیقت حسینم، یعنی هر دومون از یه حقیقتیم. اصلا اینجا حرف از پدری و فرزندی نیست، حسین و منی، نه اینکه حسین بچه منه. معمولا حسین و منی رو اینجوری معنا میکنن، حسین بچه منه، غلطه. حسین و منی یعنی حسین از من است، یعنی از حقیقت منه، منم از حقیقت حسینم، یعنی هر دومون از یک حقیقتیم، یعنی هر دومون از یک حقیقتیم. این هستش. اون وقت این حقیقت محمدیه که در تمام ائمه بوده، در همه ائمه بوده، همون اسم اعظم بالفعل خداست. یعنی در خارج اگه بخوای نشون بدی اسم اعظم کو، بگو اینها، این حسین، این اسم اعظم خداست. مرحوم آیت الله بروجردی دیگه، بزرگان ما، شاید خیلیشون مقلد ایشون هم بودن، اینایی که یه مقدار سن بیشتری دارن، مرحوم آیت الله بروجردی یه استادی داشت به اسم آیت الله دورچه‌ای اصفهانی. میگفتن آیت الله دورچه‌ای اصفهانی هر موقع دعا میکرد اینجوری دعا میکرد، دعا کردن هم یاد بگیریم از اولیاء خدا، دعا میکرد اینجوری: خدایا تو رو به اسم اعظمت حسین قسمت میدم که فلان حاجت منو برآورده کن، به اسم اعظمت حسین. اسم اعظم خدا در خارج این 14 بزرگوار هستن بالفعل، در خارج همه کارم ازشون بر... گفتیم از اسم اعظم همه کار برمیاد دیگه، از اسم اعظم همه کار برمیاد، همه کار از اهل بیت برمیاد. مرده زنده کردن مال شاگرد شاگرداشونه، مرده زنده کردن مال شاگرد شاگرداشونه هستش. از ائمه چیزایی برمیاد، خدا شاهده، خدا میدونه، یک هزارمش رو هم به ما نگفتن. یک هزار، اصلا این یک هزارم که دارم من میگم خیلی کوچیک. من صبح داشتیم با اخوی میومدیم از تهران، این کتاب مرحوم اشرف حسن علی اصفهانی رو داشتم همینجوری میخوندم، دیدم اشرف حسن علی اصفهانی یکی از شاگرداش، وقتی که اشرف حسن علی مرحوم شده بود، از دنیا رفته بود، یکی از شاگرداش مشغول شد یک کتابی در کرامت‌های ایشون بنویسه. در کرامت‌های اشرف حسن علی فوق‌العاده بود، 50 60 سال پیش بیشتر از موتشون نگذشته، فوق‌العاده بود ایشون. یه شاگرد ایشون خواست کرامت‌های ایشون رو توی کتابی جمع بکنه. اشرف حسن علی تو خواب دید، تو خواب دیدش و اشرف حسن علی گفتش که چیکار داره می‌کنی؟ گفتش که آقا برای شما مشغولم، یه کتاب دارم می‌نویسم. اشرف حسن علی گفت بذار کنار، بذار کنار، من اون موقع که خودم زنده بودم یک صدم اون چیزی که داشتم اظهار نکردم، یه صدمش پخش شده که خدا میدونه آدم غذای اشرف حسن علی رو میخونه بهتش میزنه، که این مگه آدم بود؟ این فرشته مثل این که بود اومده بود تو زمین، مگه آدم بود؟ یک خود اشرف حسن علی میگه من یک صدمش رو اظهار کردم. حالا ائمه چقدرش رو اظهار کردن برای ما؟ اشرف حسن علی میگه من یه صدمیشو اظهار کردم، مرده زنده میکرد، مریض سرطانی شفا میداد. کسی اگه خواب میدید خبر داشت تو خوابش چی دیده، خواب میدید خبر داشت تو خوابش چی دیده. اینجور احاطه داشت به کل عالم، واقعا باید گفت کل عالم زیر نگین انگشتر اشرف حسن علی بوده. وقت تازه خود اشرف حسن علی میگه من یک صدمیشو اظهار کردم، حالا ائمه چقدرشو برام اظهار کردن؟ خود ائمه امام سجاد علیه السلام یه شعری منسوب به ایشونه که میفرماید اگر ما میگفتیم کافرمو میدونستید شما، اگه میگفتیم یه چیزایی رو. به هر صورت ائمه اسم اعظم خارجی و عینی خدا، مظهر اسم خدا هستن. حالا من یه چیز دیگه نمیخوام بگم بالاتر، ولی یه چیزیست که همینجا از اسراری هستش که کمتر گفته میشه، همینجا عرض بکنم، مناسبتش همینجاست. این حقیقت محمدیه یا اسم اعظم که خدمتتون عرض کردم، خود این اسم اعظم کامل کاملش تو ائمه بوده، اما یه درجات پایینتر اسم اعظم رو انبیای دیگه هم داشتن، اولیای دیگه هم داشتن. خوب دقت بفرمایید، اسم اعظم اون درجه بالای بالا کامل کاملش اهل بیت داشتن، 14 معصوم، این 14، اما درجه پایینترش رو، خفیفترش رو بعضی دیگه از انبیا و اولیا هم داشتن. تو روایات گفته شده حضرت عیسی مثلا چند حرف داشته، حضرت موسی چند حرف، حضرت ابراهیم چند حرف، حضرت نوح چند حرف، غیر از انبیا هم داشتن. حقیقت محمدیه تو انبیا سابق هم بوده. اون وقت ببینید این شعر شیخ محمود شبستری رو تو گلشن راز میگه: بود نور نبی خورشید اعظم، گه از موسی پدید و گه از آدم. خدا میدونه این بیت معناش چیه. خوب دقت کنید بشناسیم اهل بیت کی بودن، یه مقدار به اندازه معرفت خودمون. بود نور نبی، نور نبی حقیقت پیغمبر، یعنی همون حقیقت محمدیه که نور علی هست، نور فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، نور امام حسن هست، نور بود. نور نبی خورشید اعظم، گه از موسی پدید و گه از آدم، یعنی همون حقیقت محمدیه، گه از موسی پدید و گه از آدم، یه درجاتش از اونام سر زده. لذا امیرالمومنین علیه السلام سلمان و ابوذر رو، نه هر کسی دیگر ها، سلمان و ابوذر رو، اونای دیگر رو امیرالمومنین اصلا نمی گفت، می ترسید بگه. سلمان و ابوذر رو تو خونه در بسته بهشون اینجوری گفت: انا ابراهیم، انا آدم، انا نوح. اگه به باقی مرد، البته الان ماها خوب میتونیم الحمدلله بعد از این همه سال معرفت ها بالا اومده، ولی اون موقع اگه به مردم اون موقع میگفت انا ابراهیم، گفتم ولی چی داری میگی، انا ابراهیم کجا، انا آد. ولی به سلمان و به ابوذر فرمود انا ابراهیم، انا آدم، انا نوح. حالا این یعنی چی؟ انا ابراهیم، انا آدم، انا نوح یعنی چی؟ یعنی حقیقت من علی، نه شخص من، حقیقت من علی یه درجاتش تو ابراهیم بود، یه درجاتش تو آدم بود، یه درجاتش تو نوح بود، یعنی حقیقت من تو اونها بود. یعنی اون موقع که اونها بروز کردن یه جلوه ای از من بودن، یه جلوه ای از من بودن. حالا میتونیم این شعرهای مولوی رو بشنویم؟ تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که وسیع بود و ولی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود، آدم که مسجود ملائکه شد آدم ز علی بود، آدم چویی که قبله و مسجود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت عصمت و بستود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. یه جلوه از امیرالمومنین شد از ابراهیم، یه جلوه شد از موسی، یه درجه شد. اون کیو داریم؟ ما کیو داریم؟ تو ماه مبارک حواس جمع باشه ها، خداوند شبای قدرشو قاطی کرده با امیرالمومنین، شبای قدرشو، شبای نزول قرآنشو قاطی کرده با یه قرآن دیگه، یه قرآنشو با یه قرآن دیگه قاطی کرده که یه چیزی گیر شیعیان بیاد و بکشن بالا. اسم اعظمه، بالفعل خدا اونه، و تو ماه مبارک بسیار بسیار میشه کشید بالا. این ماه مبارک رو نذاریم اینجوری از دستمون بره. فقط روزه، روزه دهن بستن از خوردن آشامیدن نباشه، روحمون و جانمون هم روزه باشه، همه اعضای جوارحمون هم روزه باشه. اسم اعظم بالفعل خداوند اونا بودن، یه درجاتی از اسم اعظم و دیگران هم داشتن. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه که تو عرفا مشهور هست به سید المراقبین، سید اهل مراقبه، مرحوم سید ابن طاووس میگه منم یه درجاتی از اسم اعظم دارم. ببینید انبیا فقط اسم اعظم ندارن، انبیا فقط اسم اعظم ندارن، ائمه اطهار فقط اسم اعظم ندارن، اون کامل کاملش رو اهل بیت دارن، ولی درجات بعدیش رو دیگران هم دارن و میتونن برسن. ما هم میتونیم بشیم اسم اعظم. و علم آدم الاسما کلها، باید بکشیم بالا. سید ابن طاووس خودش میگه من درجاتی از اسم اعظم رو دارم. کی بود این سید ابن طاووس و چی بود؟ من تموم میکنم جلسه خودم رو با همین چیزی که از مرحوم سید ابن طاووس عرض کردم. میخوام یه مقدار سید ابن طاووس رو بگم، ختمش میکنم. اگر حال دارید یه صلواتی عنایت بفرمایید. و از همه برادرها و خواهرها عذر میخوام، وقت ما الان یک ساعت شد و جدا عذر میخوام، ما جلساتمون نوعاً این چند جلسه‌ای که داشتیم یه ساعته و هلوهوشش یا یه مقدار بیشتر و کمتر بود، این جلسه زیاده، من خودم قبول دارم، ولی چون دو هفته فاصله میشه یه موقع هست هر شب آدم جلسه داره، مثل جلسات سفر و محرم نیم ساعت نیم ساعته بود، نیم ساعت 35 دقیقه بود، اما دو هفته یه بار هستش یه خلاصه از قبل، یه چیزی تو مقدمه چینی بشه، آدم وارد اصل بحث بشه، طول میکشه. من واقعا عذر میخوام، ولی اینو خواهش میکنم هر کی خسته هستش بلند شه بدون هیچ رو درواسی هیچ مشکلی بلند شه بره که ما هم خیالمون راحت باشه. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی میگفتن تو علما دو نفر من بهشون ارادت فوق العاده دارم، یکی سید ملتاووس، یکی مرحوم علامه سید بحرالعلوم. این دو نفر رو من فوق العاده بهشون احترام میگذارم. علامه طباطبایی اینو میفرمودن فوق العاده. مرحوم علامه طباطبایی یه برادری داشتم، من چند بار اسم ایشون رو بردم، اسم محمد حسن الهی طباطبایی. ایشون کسی بود که خود علامه طباطبایی میگفت من از اخویم استفاده میکنم، اینقدر آدم بزرگی بود. علامه طباطبایی میگفت من از